أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله وعلى سيدنا ومولانا خاتم النبيين أبي القاسم محمد. وعلى ابن عمه ووسيكه من بعده مولانا علي الأمير، وعلى الأئمة الهدى من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ای صاحبان ایمان، ای مردان و زنان با ایمان، خدا پرست باشید، متقی باشید، پروای خدا و آیین خدا و آداب و کیفر خدا را داشته باشید و در میدان زندگی با راستان و راستگویان همراه باشید. امتیاز زندگی بر اساس ایمان به حق، بر اساس حق پرستی، بیش از هر چیز در اخلاق و رفتار انسان نمودار هست. وقتی انسان اهل ایمان، اهل تقوا، وقتی اهل ایمان و تقوا، اهل صدق و صفا و نورانیت و روشنی زندگی به همین تقوا و صدق و صفا، ما برکت مسلمانی رو، برکت ایمان به خدا را، برکت ایمان به پیغمبر رو، برکت ایمان به قرآن را، برکت ایمان به معاد را در همین مناسبات اجتماعیمون، در رفتار اجتماعیمون، در همین صدق و صفا ها میابیم. شما وقتی به یک انسانی برخورد میکنید که او در رفتارش صادق، کلا سر آدم نمیگذاره، احساس امنیت میکنید، احساس لذت انسانی میکنید، احساس میکنید توی یک محیط انسان پرور زندگی میکنید، احساس اوج و تعالی انسانی در خودتون میکنید. این فطرت انسانه. انسان سالم، انسانی که دچار بیماری های مزمن و مهلک رفتاری و اخلاقی و قلبی نشده باشه، این از دروغ و کجی، از خیانت و نادرستی، از بی‌عفتی و فساد، از اینها گریزان، متنفر، بیزار. وقتی به این ظلمات و تاریکی های محیط برخورد میکنه، میخواد فرار کنه، بره به سمت نورانیت و اون محیط نورانی پاک و پاکیزه از این آلودگی ها رو طبعا دوست داره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. رابطه انسان با خدا که محکم شد، وقتی خدا ولی انسان شد، وقتی خدا پشتبانه و پشتیبان انسان شد، وقتی خدا هم پیمان انسان شد، وقتی انسان بیش از هر موجود دیگر به خدا تکیه کرد، با خدا پیمان برد، با خدا عهد و میثاق داشت، این انسان در معرض این لطف خدایی قرار میگیره که خدا او را از ظلمات و تاریکی ها بیرون ببره به سمت نور و روشنایی. اگه میخواید بفهمید برادرم خواهرم که ولای الهی داری یا نداری، ببین آیا در سیر زندگی داری به سمت نورانیت و افق روشن صدق و صفا و اخلاص و عبادت و تقوا و مردم دوستی و از خود پرستی در آمدن و به خدا پرستی رفتن، ببین توی این مسیر هستی یا نه. اگه تو مسیر بیرون آمدن از تاریکی ها، دروغ ها، ریاها، فریب ها، کجی ها، خیانت ها، اگه توی این خط میبینی داری از این خط در میایی، روز به روز پاکتر میشی، روز به روز با تقواتر میشی، روز به روز اون نقطه های تاریک نفسانی داره پاک میشه، تبدیل میشه به نقطه های روشن. اون وقت بدون ولی خدا هستی و خدا ولی توست. اگر دیدی داری آرام آرام همون خطت های خوبی را هم که کسب کرده بودی تو خونه، توی مسجد، توی مدرسه، توی محیط معاشرت با آقان یه مقدار خطت های خوب به دست آورده بودی، حالا داری آروم آروم اونو از دست میدی به سمت ظلمات، تاریکی ها، کوردلی ها، کورباطنی ها، داری به اون سمت کشنده میشی. قرآن را بفهم که الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. بدون در جبهه خدا نیستی، در جبهه طاغوتی، در جبهه سرکش ها، در جبهه سرکشی ها، در جبهه ضد حق ها و ضد عدل ها و ضد خیر ها، ضد خوبی ها، ضد خدا. ببین تو اون جبهه قرار داری، بدون این رو هیچ چیز بندازه سب و کب، امانت و خیانت، صداقت و صراحت و در آن طرف نفاق و ضروری نمی تواند مبین این باشد که آدم تو کدوم جبهه قرار گرفته. فسادها، تبهکاریها در شهوات و خودخواهیها، فرو رفتنها و فرو قصیدنها و سقوطهایی که در پی این هست، اینا از آثار جبهه طاغوته. ما الان در عیار زدن و محک زدن همین نظام جدید اجتماعیمون و ثمره انقلاب عظیم اسلامیمون باید همیشه این عیارها را رعایت کنیم. ببینیم جامعه ما پس از پیروزی انقلاب به سمت نورانیت الهی با چه سرعتی پیش می‌تازد. حالتی ما میتونیم مطمئن باشیم که این نظام ما نظام اسلامی خواهد بود، که ببینیم روز به روز حاکمیت صدق و صفا صداقت ها در نظام و روابط اجتماعی ما بیشتر میشه، اگه ایدیم کمتر میشه. این بازگشت به جاهلیت قبل از ایمان و قبل از اسلام خواهد شد. ارتجاع به معنی راه نشد. سیر قهقرایی، عقب گرد کردن و ما محمد الا رسول خلق من قبله رسول افاین ما تاو قتلن قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبين فلن يضر الله شيئا وسيهد الله الشاكرين. نگرانی اسلام، نگرانی حق تعالی، این که میگیم نگرانی خدا که نگران نمیشه، یعنی اون چیزی که در زمان ما ازش به نگرانی تعبیر میشه، نگرانی در باره امت اسلام در سال سوم پیروزی یعنی پس از جنگ احد این است که آیا مسلمان ها به برکت پیغمبر، به برکت قرآن، به برکت خدا و دین خدا به اونجا رسیدن که اونقدر عاشق و شیفته راه حق و راه صدق و راه عدل شده باشند که اگر پیغمبر هم در جنگ احد آسیب می‌دید و جانش را بر سر راه انقلاب می‌باخت و به شهادت می‌رسید، آیا اینها تو راه خدا باقی می‌ماندند یا نه عقب‌گرد می‌کردند، رو پاش نشد برمیگشتن برن به همون راه قصید ارتجاع. تازه اگه دوچار ارتجاع میشدن زرنش به کی میرسید؟ به خدا؟ خدا که ضرر نمی کنه. به کی میرسید ضررش؟ به خود اونها میرسید. اگر اونها در راه حق میموندن حالاش خیلیش نصیب اونها میشد، اگر در راه باطل قرار میگرفتن زیانش متوجه خود اونها میشد. در تمام مراحل این انقلاب ما در معرض این آزمایش هستیم. آیا ایمان، تقوا، صداقت و با صادقین و در جبهه و صف صادقین بودن تا چه حد برای مردم ما در عبور از گذرگاه‌های خطرناک و عقبه‌ها و گردنه‌های دشوار زندگی محفوظ مانده است؟ این محک و معیاره. با این عیار بزنیم. همیشه رو همین تأکید می‌کردیم. انتخاب کنید نخست وزیرتون رو، وزیرتون رو و سایر مسئولانتون رو بر اساس اولین معیار صداقت. وقتی میگه اسلام، درست حسابی اسلام را به تمام قبول داشته بودن، چون اولین جایی که باید صداقت یک انسان در جمهوری اسلامی آزمایش شود اینجا. کافی نیستش که من بیام گزارشی رو برای شما صادقانه بگویم، این خیلی خوبه، اما کافی نیست. اول باید مشخص بشه که وقتی من میگویم من درستی خواهان جمهوری اسلامی هستم، آیا اسلام را به عنوان دین و مکتب حاکم بر تمام نظام و مقررات جمهوری من قبول دارم یا قبول ندارم. آیا اصول زیر بنایی و همچنین مبانی ضروری در فروع دین را و در احکام را در رابطه با مکتب میپذیرم و دنبال میکنم، یا اگر یه جایی گفتن یک آدم متجاوز به حدود الله را حدش زدن، حالا اون قرقرم بلند میشه به این که ای آقا از این کارا نکنید، تو آمریکا بعدشون میاد از ما. مثلا میدم ما انقلاب کردیم که تازه دوباره شروع کنیم به ساز آمریکا برسیم، این بار یه جور دیگه قرار بر اینه. کدام قرار ما؟ قرار بر این است که در نظام جمهوری اسلامی روی موازین اسلام حرکت کنیم، برای تو آمریکا بعدمون رو بگن، یا نه اینجا از موازین اسلام تخلف کنیم تا تو آمریکا به اون بارکلا بگن. کدوم یکی؟ مگه قرار نبود ما از زیر سیطره آمریکا به کل خلاص بشیم؟ این که خودش سیطره است. اصولا در بحث‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ما باید اولین چیزی که مطرح می کنیم این است که حکم اسلام و قرآن، کتاب، سنت، فطرت در باره یک حادثه و واقعه چی؟ اول باید جویای این باشیم، بعد باید این حکم را در زمانی و شرایطی و با کیفیتی اجرا کنیم که برای خودمونیا، همین مردم خود ما، جاذبه داشته باشیم. پریروز رفته بودم برای یک دیدار و حضور در یک سمینار معلمان و مربیان ارزنده منطقه وسیع از ایران. در اونجا در یک دیداری که با مسئولان قضایی داشتم صریحا میگفتند که در یکی از روستاهای بزرگ نزدیک اونجا فساد چنان به محیطش رخنه کرده و نفوذ کرده که یه روستای نسبتاً بزرگ تبدیل شده به اشرکده اون منطقه ایلنشین. چرا؟ بیشک برای ما، واقعا برای خود من تازگی داشت این خبر زشت که در یه منطقه اون وقتا میگفتن هرزه های جهاد میان شهر هرزگی میکنن، تهران هم که پای تخت بود میگفتن هرزه های شهر ها میان تهرون هرزگی هاشنو بکنن، اون هرزه ترها از تهرون میرفتن پاریس هرزگی بکنن. هر که به سمت مراکز بزرگ جلوتر میرفتی جاذبه هرزگی بیشتر. ولی این بار خبر می دادن که مردم اون منطقه حتی از اون شهرک‌های بزرگتر، شهرهای کوچک بزرگتر، اینها میرن به سمت اون روستا برای هرزگی. چه عاملی؟ آیا عامل اقتصادی در کار؟ بیشک عامل اقتصادی در کار هست، ولی تمام عامل نیست. عامل ضعف اخلاق و ایمان و معنویت در کاره بیشک، ولی تمام عامل نیست. یک عامل مهم این است که وقتی حدود الله برای تنبیه‌های و کیفرهای فوری صریح اجتماعی در یه جامعه اجرا نشد، جامعه در معرض فساد قرار خود این آیون میپذیرفتن که یکی از راه های مؤثر علاج این جریان این است که هر چه زودتر به دادگاه صالح شرعی اسلامی در اونجا این امکان رو بدید که سریعاً پس از اثبات جور حد الهی را اجرا کنه. بیشک ما نمیخوام بگیم در نظام جمهوری اسلامی من صرفا به تنبیه اکتفا خواهد شد. بدون شک باید تربیت، تربیت اخلاقی، تربیت دینی، رشد و آگاهی اجتماعی زمینه‌های مساعد اقتصادی همه اینها دست به دست هم بده، اما نه به قیمت حرف کیفرها و تنبیه‌های مقرر در نظام اسلام، به قیمت اون نه. چرا؟ برای اینکه ما در نظام‌های اجتماعی که توش آگاهی دادن زمینه‌ها و تعیین‌های اقتصادی را برطرف کردن به مقدار خیلی زیاد، کلیسای پرزرق و برق هم به وجود آوردن، ما در اونجا این فسادها را به مراتب وسیع‌تر و شدیدتر از آنچه در آن بخش روستایی گزارش دادن یافتیم. اول معلوم بشه ما به دنبال پیروزی انقلاب سخن رو کدام خط حرکت کنیم، معلوم بشه ما میخواهیم کدام سوراخ برای آینده برگزینیم. اگر به سوی اسلام اصیل همه جانبه تمام عیار است، دیگر باید مسئله پوشش مطلوب با کرامت خواهران عزیز را یک مسئله شکلی سطحی کمبها اعلام نکنیم. وقتی صحبت از پوشش با کرامت خواهران به میون میاد، بدونیم یک مسئله اصلی ثبوت نکنیم مسائل مهم را با این بیان که آقا باید به محتوا بیشتر اهمیت داد. اینا شکل است، معمولا شکل باید در خور محتوا باشد. وقتی قرار است محتوای یک جامعه حفظ و پاک دامنی زن و مرد باشه، اون وقت مسئله پوشش برازنده یک خواهر مسلمان دیگر مسئله فرم و شکل ساده بیبها یا کمبها نیست. شکلی عمیقاً در رابطه و در خور اون محتوا قرار عبت باشه. پوشش سالم خواهران باشه. وقتی میگیم پوشش، بنده از روز اول این را گفتم، وقتی میگیم پوشش، چادر پوشش است، البته چادر برازنده، چادر پوشش است. روپوشی که تنگ نباشه و شلوار که تنگ نباشه و روسری کامل هم پوشش است، همه اینا پوششه. ولی پوشش زن و مرد باید دلشون پاک باشه، چشمشون پاک باشه، و الا خب به دیده خواهر و برادری به هم نگاه میکنن. کجا؟ کجا؟ به فرمایونیم این تجربه عالی که میفرمایید در کجای دنیا بوده؟ مکشن به رخ شما اروپا و آمریکا را که اونجا غرق در فساد جنسی. دروغ است، دروغ. زنای محسنه، زنای با زنان شوهردار و رابطه نامشروع زن و مرد، زن شوهردار و مرد زندار در اونجا رایج رایج است. این دروغ دروغ دروغ. همان راه که اسلام مقرر کرد و در خط حفظ کرامت و نجابت و عفت و پاکی و ارزش بالای تو ای خواهر و تو ای برادر در خدمت این ارزش گفت ای زن وقتی به جامعه می آیی با لباسی بیا که مردان جامعه تو را با یک کالای فکر عوضی نگیرم با رفتاری بیا با طرز سخن گفتنی بیا که مردهای جامعه کوچه و خیابان و بازار و فروشگاه را نمایشگاه سیل نپندارن. آیا این در خدمت زن به خصوص و در خط حفظ کرامت و بالا بردن ارزش بالای انسانی زن نیست؟ آیا این تحریم زنه؟ آیا این سند آزادی زنه؟ آیا این سند آزادی مرده؟ نه جانم، نه برادر، نه خواهر. وقتی خراب شد تمام کوچه و خیابان، کوی و بردن، مدرسه و دانشگاه، همه جا تبدیل شد به بازار مکاره نظربازی ها، ناها، چشمی ها، قمازی ها از سطوی برای زن و مرد. در آن حالت دیگر آن آزادی که تو از اون سخن میگویی شعر است. تو دیگر آزاد نیستی، تو اسیری، اسیر کمند فکر. و تو ای مرد، تو هم اسیری، اسیر کمند جاذبه های کاذب جنسی. کجا تو آزادی؟ از چی میخوای آزاد باشی؟ از قید و بند میخوای آزاد باشی؟ یا میخوای آزاد باشی از همه عوامل ضد تکامل انسانیت هست؟ کدوم یکی؟ این دوتا آزادی رو معنا کنیم. کدوم آزادی؟ آزادی از قید و بندها یا آزادی از موانع رشد و پویایی انسان به سوی خدا و الالله و فی سبیل الله؟ کدوم آزادی؟ ببین چگونه انسانی هستی؟ اگر یک انسان ماتریالیست و مادی و مادگرا و پرستنده ارزشهای مادیت هستی، خب در این صورت باید وقتی از آزادی سخن میره آزادی از هر چه قید و بند هست برات مطرح باشه. این همون لیبرالیسمه. این جلوه ای از لیبرالیسم که ما امروز سرسختانه با آن درگیری داریم. و اگر منظور آزادی از تمام پایبندی هایی که تو انسان دارای قدرت پرواز به ابدیت الهی را پایین می کشد و می خواهد در لجنزار و در شبستان تاریک مادیت اونجا نگهت دارد، در این صورت باید قید و بند بزنی. قید و بند رفتاری، قید و بند رفتاری را بپذیر. حدود الله را، قیود الله را بپذیر تا آزاد شوی، آزاد برای پرواز. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما باید خط جمهوری اسلامیمان در این سو ترسیم شود و حرکت جامعمون باید در این جهت قرار گیرد. زلا ترسم نرفتی به کعبه ای احرابی این رفت که تو را میخوان ببرن و لا تو خود که نمی روی. این رفت که تو را میخوان ببرن به ترکستان است، به کفرستان است. کلمه ترکستان در اینجا شایسته نیست که ترکان مسلمانانی سیورند. میگویم که این رفت که تو را میخوان ببرن به کفرستان است و تو جنگیدی تا از قید کفر، تا از آن اثر و اخلاقی که نظام کفر بر دست و پایت زده بود و بر شانت نهاده بود و نمیداشت و تیز پا و تیز پرواز و دور پرواز به سوی هر حرکت کنی. میخواهد تو را آزاد کند. اون تنها و تنها راه اسلام است و بس راه قرآن است و بس و راه اجرای احکام و حدود الله است و بس